درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای فریبرز پک‌کرمی زند هستم و که حتما باشون آشنا هستین و میخواییم راجع به اوضاعی که الان در مرز ایران افغانستان پیش اومده، گمان و زنی های زیادی میشه راجع به این که ممکنه جنگ پیش بیاد. من خودم فکر میکنم که جنگ پیش میاد، دوستانی هم هستن که معتقدن که جنگ پیش نمیاد و صرفا فقط یک جنگ یا یک دعوای زرگریه. میریم پیش فریبرز، فریبرز کرمی زند، تا ببینیم که نظر کارشناسی ایشون چیه. فریبرز جان درود بر شما.
درود بر شما افشین نگرامی، درود بر بینندگان برنامه اپوزیت. سپاسگزارم از اینکه بنده رو دعوت کردید، در خدمتتون هستم.
ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. میخوام راجع به همین موضوع گمان و زنیایی که میشه راجع به جنگ. به هر حال 2 سال پیش طالبان یه دفعه اومد تمام افغانستان رو گرفت و به گفته برخی از مسئولین آمریکایی اون موقع گفتن که بوده 80 میلیارد دلار سلاح جا گذاشتن توی افغانستان. فیلمایی اومد از این که مثلا هلیکوپترها، یه مقدار هلیکوپتر بود جا گذاشته بودن، شیشه هاش شکونده بودن، یه صدمه هم طالبان بهش زدن همونجا تو فرودگاه کابل و خیلی صحبت‌های زیادی شد راجع به اون. به هر حال همون موقع بر اساس روندی که ما میبینیم همیشه، یعنی هر وقت که یه مقدار زیادی سلاح یه جایی جمع میشه بعدش جنگ میشه، بعد از به فاصله چند سال بعد حد اکثر جنگ میشه. من اون موقع فکر میکردم که جنگ میشه حتما، حالا شاید مثلا به تاجیکستان حمله بکنه چون اونجا هم درگیری داشت طالبان تو همون دره پنچیر و اینا، و یا اینکه به ایران، با ایران که اون موقع خب دولت روحانی سر کار بود فرقی نمیکنه، یعنی جمهوری اسلامی اون موقع خیلی نزدیک بود به طالبان، حتی هیئتی از طالبان، شاید اولین جایی که رفتن کشور خارجی که طالبان رفت بعد از اینکه مسلط شد به افغانستان فکر کنم ایران بود، مطمئن نیستم. و اون موقع یعنی میخوام بگم که خیلی روابطشون هم نزدیک بود با هم، و بعد حالا الان سر مسئله هیرمند الان به درگیری خوردن. نظرت چیه؟ فکر میکنی چی میشه؟
در خصوص اون سلاحی که در افغانستان ارتش آمریکا به جا گذاشت، حالا گزارش پنتاگون به کنگره چیز بوده 7 میلیارد دلار بود. حالا همونطور که شما گفتید منابع غیر رسمی، حالا به صورت جست و گریخته رقمش رو بالاتر اعلام کردن، ولی خب اون سلاحایی که در افغانستان به جا موند سلاحی نیست که بخواد برای شروع یک جنگ کلاسیک طالبان بخواد روی اون حساب کنه. یک مقدار هواپیما بود که هواپیماها رو هم آمریکایی‌ها از کار انداختن، یعنی خیلی قابل استفادهش کردن. مقدار دیگه از این خودروهای هاموی، یک مقداری هم سلاحهای انفرادی و تجهیزاتی نه آنچنان مثلا بگیم برای شروع یک جنگ بخواد طالبان روی اون حساب کنه. از طرف دیگه خب اون سلاحی هم که به جا مونده مثل بیسیم ها و مسائل تجهیزات ارتباطی، طالبان توانایی استفاده از اون رو به صورت کامل نداره، چون سلاحهای غربی سلاحی هستن که بایستی برای کار کرد با اونها آموزش‌های مداوم و مستمری بده، یعنی اصطلاحاً احتیاج به نیروی متخصص داره. پیش از طالبان هم دولت قبلی که در افغانستان بود کار کرد این سلاح‌ها رو بلد بودن، اما نگهداری و تعمیر و استفاده مثلا از تجهیزات لوجستیکیشون و قطعاتی بخوان عوض کنن در اختیار شرکت‌های خصوصی آمریکایی بود، یعنی خود حتی ارتش قبلی افغانستان هم نمیتونست اون سلاح‌ها رو تعمیر کنه. بنابراین دولت، ببخشید، گروه طالبان نمیتونه روی این سلاح‌ها خیلی حساب کنه. درگیری که بین طالبان با جمهوری اسلامی پیش اومده تقریبا از 2 سال پیش بود، یعنی همون ابتدای شکل‌گیری دولت طالبان در افغانستان، به دلیل اون دیوار مرزی زابل. حالا من نمیدونم قبلا تو یک برنامه خدمت شما عرض کردم یا نه که جمهوری اسلامی اومده یک دیواری داخل مرز خودمون کشیده و عملا اون سمت دیوار رو در اختیار افغانستان قرار داده و گروه طالبان الان مدعی اون زمین‌ها هستن، زمین‌هایی که بسیار هم زمین‌های مرغوبی هستن در منطقه زابل و موارد قرار این جاها قرار داره. پشت دیوار رو طالبان مدعی اونه، از طرفی هم دیگه درگیری به خاطر اونها شروع شد و من فکر نمی کنم که جنگی بخواد به صورت کلاسیک شکل بگیره، یعنی دو طرف آمادگی یک جنگ رو ندارن به صورت کلاسیک. حالا شما بهتر از من می دونید اینا با هم دیگه بدوبستان هایی هم دارن.
من حالا نظر خودم میگم راجع به مبلغ سلاح، خب مسلما پنتاگون پنهان میکنه. پنتاگون بیشترین بودجه آمریکا رو داره در دست داره. مثلا فرض کنید بودجه کل کشور آمریکا شاید مثلا 1.25 تریلیون دلار باشه، طبق آمارهای رسمی حدود 800 میلیارد دلارش، یعنی به اندازه کل کشور آمریکا همین ساختمان پنتاگون بودجه مصرف میکنه، پول میخوره به قول معروف، و این و هیچ حساب کتابی هم توش نیست. من خودم یادم هست اون زمانی که مثلا سال 2010-11 اینجا صحبت میشد که مترجم استخدام میکنن میبرن افغانستان، برای سالی 220 هزار دلار هم حقوق میدادن، یعنی مثلا ماهی حدوداً 20 هزار دلار در ماه حقوق میدادن که شما بری افغانستان و کار ترجمه از زبان انگلیسی به زبان فارسی و پشتون انجام بدی. بعدن که مثلا چند سال بعد که تحقیق کردم راجع بهش و که ببینم که چرا یه همچین رقمی میدن، در ضمن بگم که مثلا حقوق یه سرهنگ آمریکایی که توی افغانستان داره یه هنگ و مدیریت میکنه و داره میجنگه اونجا مثلا به 120 هزار دلار در سال نمیرسید، و موقع مثلا به این مترجم 220 هزار دلار 240 هزار دلار در سال حقوق میدادن خیلی زیاد بود. و بعد من فهمیدم که این پای پنتاگون نفری 800 هزار دلار در میاد و این وسط یه سری آدم دارن پول میگیرن که این آماراش بیرون نمیاد، یعنی در هیچ مجله و رسانه آمریکایی شما پیدا نمیکنی که این عدد و رقم ها نوشته شده باشه. و در مورد چیزای دیگه هم همینطوره. راجع به 80 میلیارد دلار یکی از اعضای کنگره اون زمان اومد اینو چون خیلی خبر مهمی بود و یه دفعه تمام آمریکا پخش شد و تمام رسانه ها به نسبت بهش واکنش نشون میدادن، اون موقع اون فرد کنگره، اون حالا من ویدیوش هم دارم، اون اومد اعلام کرد که 80 میلیارد دلار ما سلاح جا گذاشیم.
My job there was as a foreign military sales officer, so I was on the front lines of acquiring the equipment that the Americans provided and turned over to the Afghan army and the Afghan police. We now know that due to the negligence of this administration, the Taliban now has access to over $85 billion worth of American military equipment.
شما درست میگین، یه مقدارش خب هواپیما و هلیکوپتر و اینجور چیزاست، ولی یه مقدارش هم مثلا دوربین های دید در شب یا اسلحه هایی که خیلی مدرن تر از اسلحه هایی هستش که مثلا به صورت کلاسیک ما ارتشمون در اختیار داره، مثل مثلا جسو و کلاشینکوف، خیلی مدرن تر از اون هست اسلحه هایی که در افغانستان جا گذاشتن و اسلحه هایی که ارتش آمریکا استفاده میکرد. و شما بازم موافقم با در این زمینه که میگی جنگ کلاسیکی به اون شکل شاید صورت نگیره، ولی جنگ به هر حال حتی اسم جنگ یه هرج و مرجی به وجود میاره، یه به اصطلاح برگ برنده میده به دست جمهوری اسلامی تا بتونه راحتتر سرکوب بکنه، راحتتر محدودیت ایجاد بکنه، و در ضمن اون سلاح‌ها با یه برگ سبزی در حقیقت وارد ایران میشه. خب ما میدونیم همین الان گروه‌های نیمه مسلح یا شبه نظامی در سیستان و بلوچستان هستن و اینها خب میتونن تجهیز بشن با این سلاح‌ها. و اون چیزی که من یادم از عراق یا حتی در سوریه اینه که وقتی سلاح به صورت عمومی و زیاد پخش میشه بین کل جامعه، یه عده‌ای رو به صورت هدفمند تجهیزشون میکنن با این سلاح‌ها، پولم در اختیارشون میذارن و بعد کل مردم رو به جون همدیگه میندازن. و دقیقا این دستورالعمل به وجود آوردن جنگ داخلی. اعضای جمهوری اسلامی، یعنی مسئولین جمهوری اسلامی هم که ما میدونیم هیچ عرقی به ایران ندارن، هیچ اهمیتی براشون نداره که چه بلایی سر ایران میاد، اینو کارنامه 44 سالشون در حقیقت ثابت میکنه. بهانه اصلی این جنگ، این چیزی که الان دارن مطرح میکنن، رود هیرمند، در صورتی که خود جمهوری اسلامی تمام رودخانه ها و دریاچه های ایران خودش خوش کرد. مثلا دریاچه ارومیه رو که دیگه رودخونه ای از کشور خارجی بسته نشده بود که خوش شد، خودشون رفتن دور تا دور انقدر سد ساختن تا این دریاچه چند میلیون ساله رو خوش کردن. یعنی من در این قسمتش با شما همگام هستم که برای جمهوری اسلامی خب دلش برای ایران که نمیسوزه، ولی و جنگم به اون شکلی که مثلا مثل جنگ ایران عراق شاید اونجوری جنگ نشه، ولی اسم جنگ و همین درگیری های کوچیکی که در مرز شمال سیستان و بلوچستان داره اتفاق میفته، در حقیقت در سیستان داره اتفاق میفته، این میتونه بهونه ای بشه برای به وجود آوردن یه جنگ بزرگتر. نظرت چیه؟
خب حالا در خصوص این موضوع، من در این بازه زمانی با هم صحبت کنیم، به نظر من اصلا این موضوع از این فراتر نخواهد رفت. همونجوری که شما خودت گفتی جنگ کلاسیک گویی نمیده. اصولا نه جمهوری اسلامی نه طالبان توانایی یک جنگ رو ندارن به صورت کلاسیک، حالا انگیزش رو هم ندارن، ولی جمهوری اسلامی و حتی خود طالبان از این موضوع سوء استفاده میکنن برای تاثیر گذاشتن بر افکار عمومی. طالبان تازه بر خر مراد سوار شده، حالا خودش هم نه کسانی که از زندان گوانتانامو درشون آوردن و توی یک کشورهای بهشون جا دادن، اسکان دادن، پشت پرده بهشون پول دادن، الان هم گذاشتنشون روی اون خر مراد افغانستان این چی بهش میگن، یعنی این انگیزه رو نداره که بخواد این دستاوردی رو که حالا با دردسر و با کمک یه سری از کشورها به دست آورده بخواد به راحتی از دستش بده. حداقل در رأس هرم طالبان اینطوریه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی به طالبان به عنوان یک برگ بازی نگاه میکنه، یک اهرم فشار بر کشورهای منطقه به خصوص بر پاکستان، و باز هم طالبان از نظر اقتصادی به جمهوری اسلامی وابسته است. مرزهای شرقی ایران که میشه غربی افغانستان محل اصلی ورود کالا به افغانستانه، چون افغانستان همونطور که گفتی با کشورهای همسایه زیاد ارتباط خوبی نداره. از طرف دیگه هم توسط جامعه بین الملل به عنوان یک دولت رسمی و یک حکومت رسمی پذیرفته نشده، بنابراین مرزهایی که بایستی کالا باش وارد بشه صرفا میشه گفت از سمت جمهوری اسلامیه، نه اینکه از جای دیگه نتونه، از پاکستان نتونه، ولی بیشترش از سمت جمهوری اسلامیه. هیچ تمایلی هم نداره که بخواد این ارتباط رو قطع کنه. این ارتباطی هم که جمهوری اسلامی با طالبان داره یک ارتباط تازه نیست. شاید خوب باشه بدونیم که فرمانده سپاه قدس خانی سالها مسئول افغانستان بوده، یعنی موقعی که جانشین قاسم سلیمانی بود، سلیمانی بهش اجازه نمیداد در امور کشورهای غربی مثل عراق، سوریه دخالت کنه، این رو گذاشته بودن مسئول افغانستان بود، یعنی سپاه قدس هم با افغانستان ارتباط داره. از طرفی خود شما میدونید که مواد مخدر یکی از درآمدهای اصلی طالبانه، کارتل مواد مخدر هم توی سپاه پاسدارانه، یعنی ما هر جوری بخوایم حساب کنیم هیچ جنگی روی نمیده، فقط این وسط یک تعدادی نیروی جز از هر دو طرف جونشون رو از دست میدن، بعد سمت طالبان میاد ازش بهره برداری خبری میکنه که میگه بله من قدرتمندم، اینقدر قدرت دارم که با کشورهای ایران و پاکستان میتونم مثلا سرشاخ بشم، از خاک افغانستانم دفاع میکنم، مثلا از مردم افغانستانم دفاع میکنم، چون میدونید که نمیدونم حالا استهزار دارید یا نه، صرفا درگیری در سمت مرزهای ایران نیست، طالبان همین چند ماه پیش هم با پاکستان در مرزهای پاکستان درگیری داشتن، درگیری به مراتب بسیار شدیدتر از این درگیری که در سمت مرزهای ایران بود. طالبان از این سوء استفاده میکنه برای اینکه خودشو قدرتمند نشون بده. از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم همونطور که شما گفتید میاد از این یک استفاده میکنه بر علیه مردم که بله اگه من نباشم، اگه منو سرنگون کنید، نگاه کنید طالبان منتظره که وارد شه، تازه من هستم جلوش رو میگیرم، اگه بره اینطوری میشه، و به نظر من جنگی روی نخواهد داد، فقط صرفا یک عملیات روانیه که دو طرف ازش دارن بهره برداری لازم رو میکنن. از طرفی هر دو حکومت، چه حکومت جمهوری اسلامی چه حکومت طالبان، دچار عدم مشروعیت داخلی هستن و از این میترسن اگه بخوان در یک سمتی مشغول به یک موضوع مهم مثل جنگ بشن، از همون داخل هم مورد هجوم و حمله حتی مردم خودشون قرار بگیرن، یعنی مردم دست به یکی کنن بخوان اینها رو سرنگون کنن. حتی در افغانستان ما این موضوع رو داریم دیگه، در قسمت پنجشیر یعنی اون نیروها هستن که دارن با طالبان میجنگن. در ایران هم این پتانسیل وجود داره که مردم به محضی که ببینن جمهوری اسلامی سرگرم یک منطقه شده بخوان کارش رو یکسره کنن. این نظر منه، حالا شاید هم اصولی هم نباشه، ولی به نظر من جنگی نمیبینم بین این دوتا برادر خانده‌ای که وجود داره.
موافقم از این نظر که اینا برادر خانده هستن و هم جفتشون هم از یه منبع دارن تغذیه میشن و از یه منبع دارن کنترل میشن و دقیقاً ترس از همینه، یعنی ترس من حداقل از همینه که به بهونه، به همین بهونه ساده و کوچیک، میدونی تمام جنگای بزرگی که تو دنیا اتفاق افتاده با یه چیزای خیلی کوچیک جزئی پیش پا افتاده بوده و شروع شده از همونجا هی بزرگ و بزرگ و بزرگتر شده و به خاطر بحرانهایی که در داخل ایران هست، یعنی به نظر من تنها چیزی که میتونه جمهوری اسلامی از این بحرانایی که الان درش هست، یعنی هم یه بحران مشروعیت شدید داره که شاید در 44 سال گذشته به این شکل نبوده که مردم اکثریت قریب به اتفاقشون این حکومت رو قبول ندارن، هیچ جوری بهش امید ندارن به عنوان اینکه بتونه اصلاح بشه، تغییر بکنه، اینا دیگه گذشته، تمام این برکا رو بازی کردن و خواستار نابودی این حکومت هستن از شعارهایی که مردم در همین جنبش مهسا امینی همین 1401 دادن، ما دیدیم که همه رأس خود حکومت رو هدف گرفته بودن و از یه طرف چالش های اقتصادی و فساد وحشتناک سیستماتیکی که درون جمهوری اسلامی است در حقیقت جلوی جمهوری اسلامی میگیره برای اینکه بتونه کارهای خودش هم انجام بده، به خاطر همون فسادی که هست و از دستشون در رفته یه جوری اون فساد، و این تنها چیزی که میتونه نجاتشون بده، یعنی یا یکی از چیزایی که میتونه نجاتشون بده، به وجود آوردن یه جنگ ظاهری یا به قول شما یه جنگ زرگریه برای اینکه بتونن اهرم فشارشون رو مردم بیشتر بکنن، سرکوبا رو بیشتر بکنن. دقیقاً سال همون دهه 60 هم وقتی که ایران رسید پشت مرزهای عراق، خرمشهر رو پس گرفتن، قاعدتاً بعد جنگ تموم میشد. حتی خود دولت عراق هم حاضر بود که با پرداخت یه غرامتی که حالا کشور عربی میگرفت یه بخششو تموم کنه جنگو، ولی جمهوری اسلامی ادامه داد. خمینی هم گفت جنگ نعمته و با اون اهرم تونستن اعتراضات داخلی رو کاملاً سرکوب بکنن به وحشیانه‌ترین شکل. بهونه جنگ بود و همینطور هم نیرو جذب کردن، یعنی بچهای کم سن سالی که میبردن توی جبهه ها و به کشتن میدادنشون دست زیر دست کسایی مثل محسن رضایی و اینجور آدم ها و خود سپاه پاسداران که تازه و موقع داشت شکل میگرفت، همه رو به کشتن دادن برای اینکه تمام این خانواده کسانی که کشته میشدن در جنگ میشدن طرفدار جمهوری اسلامی. اون موقع اینجوری بود و این به این دلیل من فکر میکنم که این یعنی آخرش میرسیم به اینجا که بازم مردم باید خودشون یه حرکتی انجام بدن تا جلوی این جمهوری اسلامی رو بگیرن، به خاطر اینکه این حالا چه جنگ نشه چه جنگ بشه به ضرر ایران تموم میشه. به هر حال یه درگیری به وجود اومده و بعد یه جوری بعد این قائله ختم بشه. حالا یه زمینی مثلا همون به قول شما اون دیواره رو که گشتن زمینه پشتشو کلا بدن به طالبان و خیالشون راحت بکنن، یا به این بهونه، یا اینکه یه ذره درگیری رو شدیدتر بکنن، سلاح وارد ایران بشه از همون سلاحایی که آمریکا جا گذاشتن و بعد یه جنگ داخلی هم تو خود ایران راه بندازن. نظرت چیه؟
ببینید این درگیری تازه نیست تا در بین مرز ایران با افغانستان، بار اول هم نیست، فقط هر از چند گاهی رسانه‌ای میشه. یعنی در طی این دو سال شاید بالغ بر 30-40 بار اینها با هم دیگه درگیری داشتن. همین هفته قبل در همون پاسگاه ساسولی که اون درگیری ایجاد شد، درگیری دیروز پیروز، بازم درگیری به وجود اومد و فرمانده پاسگاه سروان قربان علی پیری توسط طالبان کشته شد، اما جمهوری اسلامی اومد اون رو پنهان کرد، گفت در طی درگیری با اشرار مسلح، یعنی اصلا اشاره به طالبان نکرد، یعنی نخواست که این اسم طالبان بر سر زبان‌ها بیفته. ولی دیروز پیروز این اتفاق افتاد، چون رسانه‌ای شد دیگه نتونست جلوش رو بگیره. یعنی یه چیز تازه و جدیدی نیست، از در مرزهای حتی بریم بالاتر قسمت هرات و قسمت تایباد خودمون هم درگیری به وجود میاد سر جاده کشیه، پس چیز تازه‌ای نیست. در خصوص دهه 60، الان شرایط با دهه 60 متفاوته. اوایل دهه 60 یا همون سال 59 که جنگ شکل گرفت، جمهوری اسلامی وارث یک کشوری شده بود که هم ثروتمند بود، هم پول داشت، هم سلاح و تجهیزات زیادی داشت، هم یک مشروعیت داخلی داشت. یعنی ما باید بپذیریم که مردم اون موقع اکثرشون دنبال همین جمهوری اسلامی بودن، خمینی رو در ماه می‌دیدن. ولی الان اصلا شرایط مثل اون موقع نیست. جمهوری اسلامی از لحاظ مالی دچار ضعف، اگرم پولی به دست بیاره ترجیح میدن که بین خودشون اختلاطش کنن، اون رو بالا بکشن تا بخوان صرف کار دیگه انجام بدن. از لحاظ تجهیزات نظامی خب اصلا قابل مقایسه نیست. ما با تکنولوژی، البته با تکنولوژی اون موقع بخوایم بسنجیم، یعنی زمان رو در نظر بگیریم، بگیم مثلا دهه 60 چه تکنولوژی در دنیای نظامی اون موقع بود و ارتش ایران چه توانی داشت با الان. الان ما از لحاظ نظامی خیلی افت کردیم، یعنی خیلی قابل مقایسه نیست با اون موقع. از لحاظ مشروعیت داخلی هم که جمهوری اسلامی واقعا مشروعیتی نداره. بین مردم و جمهوری اسلامی دریای خونه و هیچ بهانه این دریای خون رو ببخشید این فاصله رو کم نمی‌کنه. من با شما کاملا موافقم که در هر صورت مردم ایران باید خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین کنن و فریب عملیات روانه جمهوری اسلامی هم نخورن. در نهایت این ما هستیم که باید کار این رژیم رو تموم کنیم. سپاسگزارم از شما.
ممنون از نظرت و اگر صحبتی داری بر چیزی مونده در خدمت هستم، اگه نکته ای هستش که بعد راجبش توضیح بدی اونم میشنویم.
ممنونم. من فقط میخوام یک از تریبون شما استفاده کنم، یه پیام بدم به نیروهای مسلح و باز هم بهشون یادآوری کنیم که شما و جونتون و سرنوشتتون هیچ ارزشی برای جمهوری اسلامی نداره. و حتی در همین موضوع درگیری با طالبان ما داریم میبینیم که دارن شماها رو قربانی میکنن برای بهره برداری خبری از خون شما. پس به خودتون بیاین و از این حکومت فاسد و جانی به هیچ عنوان دفاع نکنید. پیروز باشید.
در تایید صحبت‌های تو میخوام بگم که حتی نیروهای امنیتی، حتی نیروهای اطلاعاتی، همین ارتش سایبری که به این وسعت در حقیقت در فضای مجازی فعال است، اونها هم مثل یعنی همین سرنوشت نیروهای مسلح خواهند داشت. جمهوری اسلامی فقط به فکر دزدی و چپاوله و هیچ اهمیتی هم به جان شما و سرنوشت شما نمیده. سپاسگزارم ازت. تا دیداری بعد. بدرود. سپاسگزار از اینکه این برنامه رو توجه کردیم بهش و در ضمن یه عذرخواهی هم بدهکارم به همه شما دوستانی که دنبال کننده برنامه آپوزیت هستین. این هفته برنامه آپوزیت ساخته نشد چون واقعا به لحاظ روحی روانی آمادگیشو نداشتم که بتونم بنویسم یه برنامه آپوزیت بنویسم و از هفته بعد دو مرتبه شروع میکنیم. تا دیداری بعد. بدرود.